ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. تعدادی از معلمان در تجمعات اعتراضی فرهنگیان در روز پنج شنبه بازداشت شدند. دادگاهی در آلمان یک مقام امنیتی سابق دولت بشار اسد را به حبس ابد محکوم کرد. علی عسکری خبر استعفا از شرکت هلدینگ خلیج فارس را تکذیب کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت تعدادی از معلمان در جریان تجمع سراسری روز پنجشنبه فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان بازداشت دست کم 3 نفر به اسامی محسن عمرانی و محمود ملاکی یا ملاکی، فعال صنفی در بوشهر، و پیروز نامی، دبیر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان در اهواز را تایید کرده است. گزارش‌های از بازداشت تعداد بیشتری در اهواز و مشهد هم منتشر شده است. تجمعات معلمان روز پنجشنبه در 100 شهر ایران برگزار شد و در آن شعارهایی در اعتراض به وضعیت معیشتی و طرح رتبه بندی سر دادند. در ماه‌های اخیر اعتراضات معلمان و فرهنگیان ایران به رغم تهدید نهادهای امنیتی و حتی بازداشت برخی معلمان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شهرهای مختلف به تناوب برگزار شده است. ساعتی پیش با نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در ترکیه گفتگو کردیم و آقای بهرامی نخست به این سوال پاسخ میده که در پی خواسته اصلی بازنشستگان فرهنگی در این اعتراضات چه ارتباطی میتونه داشته باشه همین خواسته ها با مطالبات معلمان شاغل.
بازنشسته های وزارت آموزش و پرورش که در این ماها به همراه شاغلین در اعتراضات و تجمعات مستمری که برگزار میشه حضور فعالی دارن، به صورت مشخص دو تا خواسته دارن. یکی بحث همسانسازی هستش که به صورت یک لایحه سال هاست که به مجلس ارائه شده، اما مجلس این رو بررسی نمی کنه. همسانسازی یعنی این که هر مقداری که شاغلین یک دستگاه حقوق دریافت میکنن، معلمین هم بازنشسته های همون دست هم باید به اندازه شاغلین متناظر خودشون دریافت کنند، که این مسئله از سال 86 به صورت قانون در اومده، در قانون برنامه ششم توسعه هم بر این تأکید شده، اما دولت‌ها همیشه شونه خالی کردن و عملیاتی نکردن. مشکل دومی که بازنشسته‌ها دارن مخصوصا توی آموزش و پرورش اینه که پاداش آخر خدمتشون رو که بعد از بازنشستگی بلافاصله باید به حساب اینها واریز بشه، معمولا 1-2 سال طول می‌کشه، ارزش پول کم میشه و معلم ها در حالی بازنشست میشن که از این پول به خاطر همین تفاوت ارزشی که با دلار خواهد داشت به خاطر 2 سال تأخیر معمولا استفاده خاصی نمیتونن بکنن. اینه که هم همترازی با شاغلین رو خواهانن و هم این که دنبال این هستن که بلا فاصله بعد از بازنشست شدن پاداش آخر خدمت اینها به حسابشون واریز بشه. به همین خاطر در کنار شاغلین همیشه در تجمعات حضور فعالی داشتن.
آقای بهرامی، این چندمین باره که در 100 شهر ایران شاهد تجمعهای از این دست هستیم که به خودی خود نشون میده که عزم راسخ معلمان و فرهنگیان بر گرفتن حقوقشون هست. حالا با بی‌توجهی حکومت به خواست معلمان، آیا از دیدگاه شما این اعتراضات میتونه تبدیل به اعتراضاتی سیاسی بشه؟ هرچند که کمی هم میشه شعارهای سیاسی رو در اون دید و همچنین بتونه بر شرایط سیاسی ایران تأثیر بگذاره؟
از این جهت که به هر حال تنگنای معیشتی اقشار عمده‌ای از جامعه دستخوش تحولات بسیار منفی شده، خب این شکی درش نیست که سوخت مطالبات و خواسته های سیاسی رو فراهم میکنه. یعنی گروه های سیاسی، جریان های سیاسی، خب طبیعتاً وقتی که اقشار جامعه اینجوری در تنگنای معیشتی هستن، امیدوارن که این اقشار به اعتراضات سیاسی هم بپیوندن. کما اینکه ما در حوادثی مثل دیماه 96 و آبان 98 این رو دیدیم. اما واقعیت اینه که تحولات بنیادین سیاسی رو نمیشه از منظر فعالیت های صنفی پیگیری کرد. یعنی این فعالیت ها در نهایت فعالیت های صنفی و معیشتی هستش و چیزی فراتر از اون هم نخواهد رفت. همونطوری که فعالین صنفی در تجمعاتشون و در بیانیه‌هاشون به کرات تاکید کردن، خب این خواسته ها خواسته های سیاسی نیست. اما میگم اگر حاکمیت سالها به اینها عمل نکنه، همونطوری که تا الان عمل نکرده، خب طبیعتاً این اقشار هم به مطالبات سیاسی و مطالبات عبور از حکومت خواهند پیوست.
همونجور که شما میگید تا به حال به این اهداف نرسیدن معلمان و دولت شانه خالی کرده، اما تصور میکنید که آینده چه دربر خواهد داشت و آبستن چه حوادثی خواهد بود و بالاخره آیا دولت توجه خواهد کرد یا همچنان به شانه خالی کردن از زیر مسئولیت خواهد پرداخت؟
من فکر میکنم یعنی چشمانداز نزدیکی برای تحقق خواسته های معلمین و دیگر کارمندان و کارگران واقعا وجود نداره و بسیار چشمانداز تاریکی وجود داره، به خاطر اینکه به هر حال حکومت الان مسائل کلانی که در اقتصاد با اون مواجه هست و حرکتی مسیر حرکتی که در پیش گرفته این هستش که ریاضت اقتصادی در پیش بگیره. ما میبینیم که مثلا ارز 4200 تومانی رو داره از بین میبره، قطع میکنه که فشار معیشتی بیشتری بر مردم وارد میکنه. برای همین بخشی از سیاست های انقباض اقتصادی اینه که حقوق کارمندها زیاد نشه یا مثلا سنوات بازنشستگی اونا افزایش پیدا کنه. اینه که وقتی حکومت داره به این سمت حرکت میکنه، چشماندازی برای تحقق مطالبات معلم ها واقعا نمیبینیم. از اون طرف خب حاکمیت در بحث کلانش نمیاد از هزینه هاش کم کنه، اما تنها کارتی که روی میز داره کارت بازی کردن با معاش اقشار ضعیف و آسیب پذیره. یعنی شما حساب کنید در نهادهایی که متولی پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن، مثل سازمان تبلیغات و حوزه های علمیه و سپاه پاسداران که یک نهاد نظامیه، هر سال شاهد افزایش حقوق هستیم، اما بودجه نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های مهمی مثل آموزش و پرورش همچنان کم و کمتر شده و اینه که واقعا امیدی به رفع مشکلات معلمان در کوتاه مدت نمی‌بینیم و وجود نداره.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
عزیزان فقط یادآوری کنم که گفتگویی که میشنیدید از نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش بود که در رابطه با تجمع معلمان و اعتراضشون میشنیدید که امروز پنج شنبه در 100 شهر ایران برگزار شد. و اما دادگاهی در آلمان یک مامور امنیتی سابق حکومت سوریه را به جرم جنایت علیه بشریت در جنگ داخلی سوریه به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش رویترز، دادگاه عالی کوبلنتس در آلمان روز پنجشنبه انور رسلان، افسر اطلاعاتی سابق سرویس امنیتی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه را به خاطر مشارکت در 58 قتل، آن هم قتل زندانیان در دمشق، مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم کرده. انور رسلان 58 ساله است، همچنین به خشونت و نقض حقوق بشر در پست سازمانی خود در زندان الخطیب در شکنجه 4000 نفر دیگر در سالهای 2011 و 2012 متهم شده بود. این دومین محکومیت تاریخی در کشور آلمان برای افرادی است که در جریان جنگ داخلی سوریه در نقض حقوق بشر دست داشتند. نخستین مورد سال گذشته بود که همین دادگاه یک افسر اطلاعاتی سابق دولت بشار اسد را به 4.5 سال زندان محکوم کرد. هر دو محکوم موفق به گرفتن پناهندگی از آلمان شده بودند، اما بعداً شناسایی و بازداشت شدند. و علی عسکری رئیس سابق صدا و سیما پس از آنکه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت خبر استعفایش از مدیریت شرکت هلدینگ خلیج فارس را منتشر کردند، این خبر را تکذیب کرد. شرکت هلدینگ خلیج فارس در یک سال گذشته 67 هزار میلیارد تومان یا 67 تریلیون تومان سود خالص داشته و یکی از بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی جهان است. انتصاب علی عسگری به مدیریت این شرکت همچنان با موجی از انتقاد و مخالفت چهره‌های سیاسی متعلق به جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی مواجه است. پیشتر محمد مهدی رحیمی، مدیر روابط عمومی ریاست جمهوری، خبر دستور ابراهیم رئیسی به وزیر نفت برای صدور حکم مدیر عاملی علی عسگری در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را کذب محض خوانده بود. و به دنبال مذاکرات روسیه با آمریکا و ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره تقاضاهای امنیتی مسکو تبادل نظر خواهد کرد. کشورهای غربی میگویند آماده گفتگو با روسیه درباره بسیاری از نگرانی‌های این کشور هستند، اما سیاست درهای باز ناتو که کرملین انصراف از آن را تقاضای کلیدی خود خوانده تغییر نخواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بررسی تقاضاهای امنیتی روسیه محور اصلی نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین است، اما برخلاف مباحث داغ و درگیری‌های لفظی که با حضور اوکراین و گرجستان شدت یافته، تصمیمات این سازمان لازم الاجرا نیست و عمده تصمیم گیری همچنان بر عهده آمریکا و متحدانش در ناتو است. دوشنبه رایزنی‌های روسیه و آمریکا در ژنو و چهارشنبه نشست شورای روسیه ناتو در بروکسل بدون نتیجه مشخص به پایان رسید. طرفین میگویند آماده ادامه مذاکرات هستند، اما نسبت به نتایج آن خوشبینی وجود ندارد. این در حالی است که آمریکا و متحدان اروپاییش اعلام کردند حاضرند برخی پیشنهادهای روسیه را بپذیرند. این پیشنهادها عبارتند از احیای ارتباطات میان نظامیان که از سال 2014 متوقف شده بود، محدود کردن رزمایش‌ها و انصراف از تمرینات نظامی در برخی مناطق حساس، بهبود مکانیزم‌های عدم تصادم نخواسته و توافق عدم استقرار سیستم‌های موشکی جدید در اروپا پس از لغو پیمان منع موشک‌های میان برد که روسیه بارها آن را مطرح کرده، اما ناتو قبلاً آن را غیر قابل اعتماد خوانده بود. اکنون این موضع تغییر کرده. همزمان کشورهای غربی بررسی دو مطالبه روسیه، عقب نشینی نیروهای ناتو از کشورهایی که از سال 1997 به بعد عضو این پیمان شدند و عدم گسترش ناتو به شرق را رد و از جمله تأکید کردند، عضویت اوکراین در ناتو صرفاً به تصمیم این کشور و 30 عضو دیگر ناتو بستگی خواهد داشت. روسیه به شدت با این موضع غرب مخالفت کرده. الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه و سفیر پیشین این کشور در ناتو، در جمع‌بندی نتایج رایزنی‌های اخیر گفت روسیه اقدامات ناتو را تهدیدآمیز می‌داند و اگر به گفته ای وی این تهدیدها از طریق دیپلماتیک رفع نشود، برای روسیه چاره‌ای جز مقابله نظامی نمی‌ماند. سرگی ریبکوف، دیگر معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد واکنش مسکو به شکست مذاکرات فنی نظامی خواهد بود. روسیه قصد حمله جدید به اوکراین را رد می‌کند و می‌گوید تقاضاهای امنیتیش ضرب‌الا جلب غرب نیست، اما استقرار بیش از 100 هزار نظامی روس در مناطق هم مرز با اوکراین همگام با مطالباتی که کرملین درک می‌کند مورد پذیرش کشورهای غربی نخواهد بود، این نگرانی را برانگیخته که مسکو به دنبال دیپلماسی نیست، بلکه در پی بهانه‌جویی برای آغاز جنگ است. چهارشنبه سناتورهای دموکرات در کنگره آمریکا لایحه‌ای برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه در صورت تجاوز به اوکراین را اعلام کردند. این لایحه ضمن کمک به اوکراین برای تقویت امنیت این کشور، وضع تحریم‌ها علیه مقامات ارشد حکومتی و نظامی روسیه و همچنین سیستم مالی و بانکی این کشور را در نظر دارد. پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، مجدداً هشدار داد اعمال این تحریم‌ها را می‌توان برابر قطع روابط روسیه و آمریکا دانست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و من نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهند که تنها در 6 ماهه نخست سال 1400 حدود 6 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. روزنامه اعتماد با انتشار این خبر نوشته خروج این میزان سرمایه از کشور در حالی است، تنها در 6 ماه، که در کل سال 99 حدود 6 میلیارد و 318 میلیون دلار از کشور خارج شده بود. بنابر نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به سال 99 نیز 17% بوده است. در این گزارش رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان با فروش نفت 1% و بدون نفت 0.5% اعلام شده است. عزیزان، به پایان این بخش خبری میرسیم. رادیو فردا دات کام شب و روز در اختیار شماست و حلال مشکلاته، چرا که میتونید همه خبرها رو اونجا دنبال کنید. همچنین میتونید بخشهایی از گزارش ها و برنامه ها و مجله های ما رو که از دست دادید اونجا ببینید و بشنوید.